ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. پنج نفر در جریان زمین لرزه شیلی کشته شدند. پلیس مالزی میگوید ممکن است دلایل سقوط هواپیمای این کشور هیچگاه مشخص نشود. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت باراک اوباما خواستند به سفیر تازه ایران در سازمان ملل متحد اجازه ورود ندهد. سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم که روز 13 بدر خوب و مفرحی رو داشته باشید و اجازه بدید که دعوت کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. به دنبال وقوع زمین لرزه 8.2 ریشتری در سواحل شمالی شیلی، مقامات این کشور مرگ دست کم 5 نفر و مجروح شدن 3 نفر بر اثر این حادثه را تاکنون تایید کردند. این زمین لرزه در ساعات اولیه روز چهارشنبه روی داد و باعث شد تا در تمام کشورهای ساحلی غرب آمریکای لاتین هشدار وقوع سونامی صادر شود. به دنبال این هشدار، دولت شیلی دستور داد تا مناطق ساحلی در این کشور تخلیه شوند. همچنین گزارش‌های از رانش زمین و مسدود شدن برخی راه‌ها منتشر شده و نیروی دریایی شیلی از شکل گرفتن امواجی به طول 2 متر در برخی مناطق دریایی نزدیک به شیلی خبر داده است. به گفته مرکز زمینشناسی آمریکا، این زمین لرزه در 10 کیلومتری سطح زمین روی داده و به همین دلیل احتمال وقوع سونامی قوی در سواحل غربی کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد. پلیس مالزی میگوید ممکن است معمای سقوط هواپیمای مسافربری گمشده خطوط هوایی این کشور هیچگاه حل نشود. به گزارش اسوسییتد پرس، خالد ابوبکر رئیس پلیس ملی مالزی روز چهارشنبه گفت در پایان تحقیقات درباره هواپیمای گمشده ممکن است ما هیچگاه به دلایل وقوع حادثه پیش آمده برای این پرواز پی نبریم. رئیس پلیس مالزی با بیان اینکه تحقیقات ادامه دارد گفت تحقیقات جنایی همچنان بر 4 سناریوی محتمل متمرکز است. این 4 مورد به گفته آقای ابوبکر شامل احتمال هواپیما ربایی، خرابکاری، وجود مشکلات روحی و شخصی مسافران یا خدمه پرواز است. جستجوها برای پیدا کردن هواپیمای گمشده در حالی ادامه دارد که نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، برای نظارت بر عملیات جستجو به استرالیا رفته است. هواپیمای بوئینگ 777 که از کوالالامپور به مقصد پکن در پرواز بود، حدود 3 هفته پیش با 239 مسافر ناپدید شد. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت باراک اوباما خواستند تا صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، سفیر جدید ایران در سازمان ملل، خودداری کند. رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در گفتگو با خبرگزاری رویترز احتمال صدور ویزا از سوی وزارت امور خارجه آمریکا برای آقای ابوطالبی را نگران کننده خواند. جان مک‌کین، سناتور ارشد جمهوری خواه، هم گفته است نباید برای آقای ابوطالبی اجازه ورود به آمریکا صادر شود. سناتور جمهوری خواه تد کروز نیز پیشنویس قانونی را به سنا ارائه داده که بر اساس آن افرادی که در اقدامات خصمانه علیه آمریکا دخالت داشتند از ورود به این کشور منع می‌شوند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، دولت حسن روحانی به تازگی حمید ابوطالبی را به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل معرفی کرده. گفته شده آقای ابوطالبی از جمله دانشجویان تسخیر کننده سفارت آمریکا در سال 58 بوده، اما او در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته است در این مورد نقش مترجم را ایفا می کرده. و گروه جیش العدل که جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان یک گروه تروریستی یاد می کند، روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات برای آزادی زندانیانی که این گروه خواهان آزادی آنهاست با دولت ایران در جریان است و این گروه تا پایان مذاکرات گروگان دیگری را نخواهد کشت. این در حالی است که گروه جیش العدل پیشتر اعلام کرده بود که در صورتی که خواسته هایش تا روز 13 فروردین از سوی دولت ایران عملی نشود، یکی دیگر از گروگان ها را خواهد کشت. کیان معنوی از رادیو فردا.
گروه جیش العدل سوم فروردین اعلام کرد که گروهبان یکم جمشید دانایی فر یکی از 5 مرزبان گروگان خود را به دار آویخته است. این گروه هشدار داد که مقام های جمهوری اسلامی 10 روز فرصت خواهند داشت تا به درخواست آنها مبنی بر آزادی زندانیان اهل سنت اقدام کنند، وگرنه دومین گروگان خود را نیز به دار خواهند آویخت. با این همه گروه جیش العدل روز سه‌شنبه در پیامی در وبلاگ خود خبر داد که در تصمیم خود فعلا بازنگری کرده و نوشت که این اقدام را جهت اعطای فرصت بیشتر به مذاکرات با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. دولت جمهوری اسلامی هرچند تاکنون به تصمیم جدید گروه جیش العدل واکنشی نشان نداده است. گروه جیش العدل می‌گوید برای دستیابی به عدالت در داخل ایران با حکومت جمهوری اسلامی ایران به مبارزه برخواسته است. رسول نفیسی، استاد جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، در مورد ماهیت و اهداف گروه جیش العدل میگوید
قطعاً خواستهای ضد دولت در بلوچستان ایران هست، به خصوص با توجه به مسئله اینکه دولت امکانات زیادی به سنی ها حتی در امور شخصی خودشون نمیده و حتی به مساجد اینها اهانت میشه. بنابراین یک مخالفتی با دولت مرکزی وجود داره. منتها اون چیزی که در مورد این گروه جیش العدل تقریباً قابل ملاحظه هست این است که با نوانسا و با تغییراتی که در سیاست ایران نسبت به عربستان میشه، این گروه هم یا مدت خاموشی در پیش میگیره یا اینکه فعالیت‌های تندی علیه ایران و مرزبانان ایرانی میکنه. بدین لحاظ من فکر میکنم که جیش العدل شاید ریشه های ملی نداشته باشه و متأثر باشه از جریانات خارج از مرزهای ایران و پاکستان و مثل بسیاری از گروه های دیگه از این قبیل از طریق وهابی ها و از طریق ثروت بادآورده نفتی کشور عربستان تغذیه بشه. ما البته در این مورد تحقیق مستقلی نداریم متاسفانه. اون چی که من عرض میکنم بر اساس شواهدی است که در واقع بلوچستان ایران و گروه های که در بلوچستان برای استقلال یا برای مبارزه علیه دولت مرکزی فعالیت میکنن، ما همیشه جای پای عربستان و کشورهای سنی رو دیدیم و این شاید مربوط میشه به همین مسئله‌ای که عرض کردم که رقابت های منطقه بنشی و سنی باشه و البته این گروه ها قطعا از احساسات ضد شیعه مردم سنی استفاده میکنن و تمایلاتی که ضد دولت مرکزی شیعه وجود داره.
گروه جیش العدل که 17 بهمن ماه 5 مرزبان ایرانی را در جنوب استان سیستان و بلوچستان ربود، خواسته هایی را از جمله آزادی حدود 300 زندانی سنی، از جمله به گفته این گروه 50 زن سنی که در سوریه در زندان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هستند مطرح کرد. از مقامات ایرانی پیشتر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران مسئولیت اقدامات گروه جیش العدل را بر عهده دولت پاکستان دانسته و گفته است که طرف حساب ما دولت پاکستان است و اگر مذاکره قرار است انجام شود خود آنها باید این کار را انجام دهند. اما با توجه به ماهیت خواسته های اعلام شده از سوی جیش العدل، آیا می توان انتظار داشت جمهوری اسلامی به این خواسته ها پاسخ مثبت دهد؟ رسول نفیسی:
این که دولت ایران به پاکستان اعتراض کرده بجاست، به خاطر اینکه از لحاظ حقوق بین المللی این پاکستانه که مسئوله، چون این گروه های تروریستی به ایران به نیروهای نظامی ایران ضربه میزنند و به داخل پاک پاکستان فرار میکنند و این یک جریانی بوده که از زمان پهلوی تا امروز هم ادامه داشته، یعنی یک امر تازه‌ای نیست. در مورد دوم اینکه اینها خواستار آزادی زندانیان شدن، همین خودش بیشتر نشون میده که چقدر این مسئله فرامرزیه و مسئله منطقه ایران و پاکستان فراتره و اینا خواستاری دارن که مربوط به کل جریان وهابی میشه. نهایتا اینکه آیا دولت ایران به این خواستار اینها تن خواهد داد، من این رو بسیار بسیار بعید میدونم، به خاطر اینکه دولت ایران اگر بخواد که تن بده که مثلا 300 نفر زندانی رو آزاد بکنه، این برخلاف اون چیزیه که دولت میخواد از خودش بروز بده و نشان بده و از این گذشته شاید حتی واقعا همچین امکانی هم نداشته باشه حتی اگر بخوادم بکنه، به خاطر اینکه نیروهای زیادی هستن که در جریانات داخل سوریه دستن در کارن. به این لحاظ من فکر میکنم که همچین اتفاقی نخواهد افتاد.
گروه جیش العدل آبان ماه گذشته هم مسئولیت قتل بیش از 10 مرزبان نیروی انتظامی ایران را بر عهده گرفت. در پی این اقدام دادستان زاهدان اعلام کرد که 16 نفر از افرادی که به گفته او حکم اعدام آنها در مراجع قضایی جمهوری اسلامی به تایید رسیده بود اعدام شدند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. عزیزان، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. به ویژه امروز، همینطور که در کوه و دشت و صحرا به گردش و پیکنیک مشغولید، یادتون باشه که میتونید با 00420221122112 هم تماس بگیرید و از هر اون چه که مد نظرتونه با ما بگید. در ضمن مواظب طبیعت هم باشید.
روز 12 فروردین در تقویم روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده، در حالی که این روز را باید روز پشیمانی ایرانیان نام نهاد، چون اکثریت ایرانیان از رأی عاری خود پشیمانند. حقیقت گو اصفهان.
رفراندوم میان جمهوری ایرانی و اسلامی باید شکل می‌گرفت، چون بهتر از آری و نبود، زیرا ما در و متحدانش را از دست داریم تا بعد 35 سال به دوستی با آنان بپردازیم.
در اون زمان که همه افراد ایران این موضوع رأی می‌دادن، آن زمان همه جمعی بودن. شاید در حال حاضر اگر یه همچین رفراندومی برقرار بشه 90% مردم نبگن. این دستاورد دروغی بود که بر مردم تحمیل شد.
35 سال عاجزی و ناتوانی در هر زمینه نسبت به دولت، جز فلاکت، بدبختی، بیدارویی مردم دارن میمیرن، از گرسنگی مردم دارن دست و پا میزنن. دیگه چی میخواییم؟
روزی که آمدن گفتن آب و برق مفت، بیت المال بین همه تقسیم خواهد شد، ما به جمهوری اسلامی رأی دادیم. جداگانه تو تهران حکومت تشکیل دادن و تمام گروه ها رو در سر راه خود برداشتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در جنگ داخلی 3 سال گذشته این کشور به دست کم 150 هزار تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان که مقرش در لندن است، این احتمال را هم داده که آمار واقعی کشته شدگان حدود 220 هزار تن باشد. بهروز کارونی.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حدود 38 هزار تن از کشته شدگان جنگ داخلی 3 سال گذشته در این کشور متعلق به مخالفان مسلح بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه بوده است. به گفته این سازمان بیش از 58 هزار تن از کشته شدگان نیز از نیروهای نظامی و شبه نظامی هوادار بشار اسد هستند. همچنین بیش از 360 شبه نظامی عضو حزب الله لبنان و بیش از 600 شبه نظامی غیر سوری شیعه نیز در این جنگ داخلی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که از طریق شبکه‌ای از فعالان و منابع پزشکی در این کشور خشونت‌ها را تحت نظر دارد، میگوید بیش از 51 هزار نظامی از جمله حدود 8 هزار کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. خشونت و کشتار در حالی در سوریه ادامه دارد که تلاش‌های بین‌المللی برای حل دیپلماتیک این مسئله از طریق برقراری ارتباط میان دولت بشار اسد و مخالفان بی‌نتیجه مانده است. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه، هفته گذشته اعلام کرد که به نظر نمی‌رسد مذاکرات صلح سوریه در آینده نزدیک از سر گرفته شود. سازمان ملل متحد در تابستان سال گذشته شمار کشته شدگان خشونت‌های سوریه را دست کم 100 هزار تن دانست و در زمستان سال گذشته اعلام کرد با توجه به اینکه شرایط سوریه تخمین زدن دقیق در این مورد را غیر ممکن می‌کند، دیگر گزارشی در خصوص کشته شدگان خشونت‌های این کشور منتشر نخواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در این حال تاکید کرد که در کنار این تلفات 18 هزار تن نیز پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی ناپدید شدند و 8 هزار تن دیگر نیز توسط شورشیان روبوده شدند. بر اساس این گزارش، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پیشتر اعلام کرده بود که دست کم 500 هزار تن در 3 سال گذشته در سوریه زخمی شدند. به گفته سازمان ملل متحد، در حال حاضر سوری‌ها بزرگترین جمعیت پناهندگان را تشکیل می‌دهند و این سازمان تاکنون 2 میلیون 600 هزار سوری را به عنوان پناهنده در کشورهای همسایه سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه ثبت کرده است. سازمان ملل متحد همچنین گفته است که در داخل سوریه نیز میلیون‌ها سوری خانه و کاشانه خود را ترک کرده و در درون این کشور جابجا شده‌اند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. عزیزان روز خوشی براتون آرزو می‌کنیم.